نشانی خواهم از باده آب و خاک، جانی خواهم از نعمت خود چو بهر من دم کردی، در شکر گذاریت زبانی خواهم، در شکر گذاریت زبانی خواهم. هر زمانی شب من، یارب شب من سحر ندارد بویی.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شد،
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم
با گوش دل و جان بشنویم آیات نورانی یکم تا هشتم سوره مبارکه منافقون را با صدای استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای بزرگ می سپاریم. یا حق قبول بشه اطاعت و عبادات شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
افزایش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در سال 1402. واکنش حکومت سرپرست به افزایش نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. مجاهد: حقوق بشر ابزار فشار بر حکومت شده است. و وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی به دنبال حذف تاریخ و هویت ملت فلسطین است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. محمد روستایی رایزن بازرگانی ایران در کابل گفت میزان صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در 11 ماه سال 1402 با افزایش 220 میلیون دلاری همراه بود که این میزان افزایش حدود 15% را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تأکید کرد که مبادلات تجاری دو کشور باید به رقم 10 میلیارد دلار برسد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل گزارش می‌دهد.
پس از 4 سال آمار و ارقام تجارت بین ایران و افغانستان دوباره امسال رونده صعودی به خود گرفت. بر اساس آمارها رقم صادرات غیر نفتی ایران به 1,700,000,000 دلار رسیده است.
در 11 ماهه سال 1402 صادرات غیر نفتی کشورمان به افغانستان با 220 میلیون دلار افزایش همراه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 15% افزایش در ارزش دلاری رو نشون میده.
امسال همچنین میزان واردات ایران از افغانستان با 26 میلیون دلار افزایش به 37 میلیون دلار رسیده است. افغانستان آمادگی دارد آمار و ارقام تجارت فعلی بین دو کشور را به چند برابر افزایش دهد.
الحمدلله امروز ظرفیتایی که در بین هر تجارت هر دو کشور پیدا شده الحمدلله ما قسمی که وعده کردیم که تجارت خود انشالله به 10 میلیارد میرسانیم به امید پروردگار به امید خداوند.
همکاری های تجاری ایران و افغانستان امسال روند جدیدی به خود گرفته است، به طوری که هیئت های اقتصادی دو طرف بین دو کشور همچنان در رفت و آمد هستند.
امروز افغانستان یکی از بهترین بازارهای بکر برای محصولات نهایی کشور ما. مثلا دیگه امروز افغانها حجم وسیعی سرمایه دارند در دنیا. این سرمایه ها امروز باید انتقال پیدا کنه، بخش قابل توجهش به داخل کشور ما سرمایه گذاری های مشترک صورت بگیره.
در 4 سال اخیر همه‌گیری کرونا و تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان از جمله دلایلی بود که باعث کاهش میزان تجارت بین ایران و افغانستان شده بود. پیش بینی می شود تا پایان سال رقم تجارت امسال بین ایران و افغانستان از 2 میلیارد دلار فراتر رود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
کمیشنر عالی ملل متحد در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد از وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد میگوید حقوق بشر در افغانستان به ابزاری برای فشار بر حکومت طالبان تبدیل شده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
ادامه نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر با خصوص حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای تورک در این نشست گفته است که من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر با ویژه نقض همه‌جانبه حقوق زنان و دختران در افغانستان که آنها از هر جنبه ی زندگی عمومی با شمول تحصیلات متوسطه و عالی، اشتغال و گشت و گذار آزادانه محروم شدند متاسف هستم و گفته دفاع از حقوق زنان افغان باید برای همه کسانی که برای افغانستان کار میکنند در اولویت باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما موارد نقض حقوق بشر را در کشور رد کرده و میگوید کشورهای غربی و متحدان آنها از این موضوع به حیث ابزار فشار بر حکومت طالبان استفاده میکنند.
به نظر ما حقوق برای آنها مهم نیست، بلکه این مهم است که چه قسم میتوانند امارت اسلامی افغانستان را یک نوع زیر فشار قرار بدن، یک نوع علیه پروپاگاند بکنند. این جزء از ما پروپاگاند است. اگر نه، ما خود ما بیشتر در مورد حقوق اخبار خود و در مورد حقوق خواهرای خود حریص هستیم و مسئولیت داریم و تعهد داریم. نه این مسئولیت آنهاست و نه این وظیفه آنهاست که همچنان فوکس در فقط یک موضوع داشته باشد، ولی بدون از اینکه استفاده ابزاری صورت بگیره چیزی دیگر نیست.
در همین حال شماری از فعالین حقوق بشر از جمله حبیبه صافی بر این باورند که اکنون زنان در افغانستان از حقوق انسانی و اسلامیشان محرومند و فعالین حقوق بشر و نهادهای بشری در تلاشند تا زنان در کشور با حقوقشان دستیابند.
ما به این باور هستم نسل‌های آینده مطمئنن که فراموش نمی‌کنن این روز را که زنان حقوق ندارن، این روز را که دختران ما حق درس تحصیل ندارن. نسل‌های بعدی را ثابت خواهد کردن و این تلاش‌ها، این مبارزه ها بی جواب نخواهد ماند. دوم این که زنان افغانستان در طول تاریخ مبارزه کردن، تلاش کردن به خاطر راه یافتن خودشان به حقوق انسانی به جاهای رسیدن، ولی چرا نتونستن نتیجه بگیرن؟ چون ما در جامعه زندگی نمی کنیم که همه با هم صدا باشیم.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خطاب به جامعه جهانی گفته است که اگر می‌خواهید با حکومت طالبان تعامل کنید، باید پافشاری کنید که حکومت طالبان در حقوق بشر و ویژه حقوق زنان پیشرفت‌هایی داشته باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان با اشاره به گشت‌زنی طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان گفت حریم هوایی این کشور همچنان توسط آمریکا نقض می‌شود. فصیح الدین فطرت، لویدرستیز حکومت طالبان، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی هر از گاهی در حریم هوایی کشور گشت‌زنی می‌کنند. فطرت افزود هواپیماهای بدون سرنشین هر از گاهی در آسمان افغانستان گشت‌زنی می‌کنند و آمریکا هنوز هم حریم هوایی این کشور را نقض می‌کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت اقدام خطرناکی که رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند این است که تاریخ و هویت فلسطین را در سرزمین‌های اشغالی حذف کند. حسین امیر عبداللهیان سه شنبه شب در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده و در جمع خبرنگاران افزود درخواست صریح ما از کشورهای اسلامی این بود که باید هرچه سریع‌تر قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، قطع ارسال کالا و قطع خرید کالا از این رژیم در سطح دولت‌های اسلامی انجام شود. در همین حال وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که در جده عربستان گرد هم آمده بودند در بیانیه پایانی نشست خود خواستار توقف کامل و بی قید و شرط تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه شدند. وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی سازمان همکاری اسلامی همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه‌های مرزی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه فوری به غزه بدون موانع شدند. در این بیانیه همچنین نسبت به خطرات ناشی از ادامه جنایت کشتار جمعی و پاکسازی نژادی در غزه هشدار داده شد. و سخنگوی اردوی ملی یمن دیشب از هدف قرار گرفتن دو ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ خبر داد. یحیی سری، سخنگوی اردوی ملی یمن، در بیانیه اعلام کرد که در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و پاسخ به تجاوزات آمریکا و بریتانیا به یمن، دو ناوشکن آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار داده است. سری گفت در این عملیات از راکت‌های دریایی و پهپاد استفاده شده است و همچنین بار دیگر تاکید کرد اردوی یمن با عملیات خود تا توقف جنگ در غزه و رفع محاصره این باریکه ادامه خواهد داد. افزایش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در سال 1402. واکنش حکومت سرپرست به افزایش نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. مجاهد: حقوق بشر ابزار فشار بر حکومت شده است. و وزیر امور خارجه ایران: رژیم صهیونیستی به دنبال حذف تاریخ و هویت ملت فلسطین است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همزمان با تشکیل حکومت جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان این گروه و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به تلویزیون ملی زیر مدیریت این گروه گفته است که طالبان خواستار روابط نیک با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان هستند. در این باره گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. بله، همونطوری که فرمودید دولت جدید شکل گرفت، علارغم این که خب احتمالات دیگه‌ای وجود داشت و احزاب دیگه‌ای هم مثلا حزب عمران خان از کرسی‌های بیشتری در مجلس پاکستان برخوردار بود، ولی با ائتلافی که صورت گرفت فعلا شهباز شریف به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و دولت جدید شکل گرفت. خود در واقع سیاست این دولت طبعا میتواند ادامه سیاست قبلی بوده باشه، یعنی این روال ادامه داره و احتمالا تنش‌هایی که در گذشته به صورت پراکنده بین افغانستان و بین پاکستان وجود داشت ادامه پیدا بکنه، با توجه به اظهار نظرهایی که صورت میگیره و تنش‌های مرزی که گاهگداری ایجاد میشه و اختلاف نظرهایی که وجود داره، همه اینها حاکی از این است که احتمال دارد که این تنش‌ها افزایش پیدا کنه، با توجه به حضور نیروهای TTP در افغانستان و حمایت طالبان افغانستان از گروه‌های طالبان پاکستان. طبعا این احتمال را تقویت میکنه که پاکستانی ها هم نسبت به این قضایا بی تفاوت نمانند و فشارهای خودشان را بالای امارت اسلامی یا دولت طالبان افزایش بدن و تحرکات را از گوشه و کنار ایجاد بکنند، کما اینکه برخی از گزارش ها هم حاکی از همین روند هست، کما اینکه در چند روز قبل گزارش ها حاکی از این بود که هواپیماهای بدون سرنشین مناطق را بمباران کردند و در اونجا خب افراد ظاهرا مهمی کشته شد و بعضی از تجمعات یا تحرکات در مرزهای پاکستان همجوار مرز افغانستان گزارش میشه. همه اینا حکایت از این داره که رابطه امارت اسلامی افغانستان با دولت پاکستان رابطه حسنه و قابل قبولی به نظر نمیرسه. طبعا این روند اگر ادامه پیدا بکنه ما ممکنه شاهد تنش‌های بیشتری در مرزها بوده باشیم.
جناب مختاری، فکر میکنید حالا دولت جدید چه روابطی با TTP پیدا بکنه و چه تأثیراتی بر کنترل TTP در داخل پاکستان داشته باشه؟
خب این مسئله بستگی داره که امارت اسلامی افغانستان یا طالبان افغانستان با TTP چگونه برخوردی داشته باشه. تا هنوز خواسته های دولت پاکستان از سوی طالبا اعمال نشده، یعنی پاکستان ها انتظار داشتن که یکی از دو کار انجام بگیره، یا افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان این نیروها را کنترل بکنه، خارج بکنه و یا در یک محدوده خاصی اینها را تحت کنترل داشته باشن و تحت کنترل نگه دارن، یا زمینه همزیستی و مذاکرات و گفتمان نیروهای مخالف پاکستانی یا همون نیروهای TTP را با دولت پاکستان فراهم بکنه، که هیچ کدام این دو مورد عملی نشد. اینا نتوانستن زمینه یک گفتمان مؤثر را بین نیروهای TTP با دولت پاکستان فراهم بکنه و همینطور از قرار معلوم اینها اونگونه که باید و شاید تحت کنترل شدید هم گرفتن نشد، بلکه آزادانه اقدامات انجام دادن و از اونها به نحوی حمایت صورت گرفت و برای اونها جا و مسکن در نظر گرفته شد در نقاط حساس و در نقاط سوال برانگیزی از افغانستان. اینها جابجا شدن و به هر حال به نحوی مورد حمایت قرار گرفت. این مسئله پاکستانی ها را تا حدودی عصبانی ساخت، که عصبانیت را ما در اظهاراتی که از سوی پاکستانی ها صورت گرفت شاهد بودیم. بنابراین بستگی داره که دولت جدید با چه روی کردی وارد عرصه خواهد شد و سیاست‌های بیرونی، علل خصوص سیاست‌های خودشان را با افغانستان با شرایطی که داره چگونه اینها تعریف میکنن، و این در آینده نزدیک شاید روشن خواهد شد که اونها چه موضعی را در قبال شرایط کنونی افغانستان ابراز خواهند کرد.
به نظر شما دولت جدید پاکستان چقدر میتونه این احزاب را متحد نگه داره با توجه به اینکه خب آقای عمران خان او سرنوشت پیدا کرد و هنوز هم طرفداران آقای عمران خان در بعضی نقاط به جاده ها میان و خود اعتراضاتی را دارن، هم علیه اون حکمی که علیه آقای عمران خان در نظر گرفته شد و هم حالا این که حق عمران خان و حزب عمران خان و طرفداران عمران خان نادیده گرفته شد در انتخابات اخیر.
برداشت بنده اینه که شاید تنش‌های پاکستان در آینده بیشتر بشه به دلیل اینکه دولت کنونی او اقتدار قبلی را نداره، او اکثریتی که در مرحله اول داشت اون اکثریت کاهش پیدا کرد، دولت مسلم لیگ بسیار از کرسی‌های خود از دست داد و فعلا با ائتلافی که با حزب عوام انجام داده و خب بالاخره احزاب مختلف که هر کدام گرایش‌های خاصی دارن، خب این از یک طرف که یک مقدار دولت ثابت و استوار و قدرتمند به نظر نمی‌رسه، یک دولت ائتلافی است و معمولا ائتلاف‌ها متزلزل هستن، در یک جاهای ممکنه دچار تنشی و تضاد سیاسی شوند، قطعا در او صورت خب از درون احتمال فروپاشی یا خب ضعف و اینها وجود داره. از طرف دیگه طرف مقابلشان که دولت ساقط شده عمران خان هست، خب از یک جایگاه قابل قبولی برخوردار، از یک جایگاه قوی در پارلمان برخوردار هست و کرسی های زیادی را اینا توانستن به دست بیارن. خب طبعا با توجه به او حکمی که علیه عمران خان صادر شده اونها بی تفاوت نخواهند ماند و با مستمسک قرار دادن این نیروی و این کرسی هایی که در پارلمان داره، اقتداری که در پارلمان داره، اینها طبعا نسبت به حکم صادره و ادامه حصر عمران خان بی تفاوت نخواهند بود و این ممکنه تنش‌هایی را در آینده برای دولت فعلی پاکستان فراهم بکنه.
خب گفتگو با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره تشکیل دولت جدید در پاکستان و تأثیراتش بر رابط با افغانستان. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در مراسم آغاز کمپاین نهالشانی در کابل گفت افغانستان سیستم منظم آبرسانی ندارد و اکثر ولایات به شمول کابل با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
کمپاین نهالشانی با شعار غرس نهال و محو خشکسالی در بادامباغ کابل با حضور مقامات حکومت طالبان آغاز شد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مراسم میگوید که افغانستان از پیامدهای تغییرات اقلیمی به شدت متاثر شده و یگانه راه مبارزه با آن غرس نهال است.
زل طول هیوادوال چخ غوارم چه دنیالگویو پا کرلو که وند واخلی کرن وزارت لنور و اردو این درو سرا پا دی برخه که همکاری وکوی او ده کرن و ملداری وزارت لرو پراتوسی می چه تخل بوسیگی پا غیر بیتا ده اما په هوای زیاد کړي او د خلکو مرسته دی وکړي.
مولوی عبدالکبیر بر نگهداری نهال‌ها، حفاظت از جنگل‌ها و مدیریت آب‌ها در کشور تاکید کرده و میگوید تلاش‌ها برای انتقال آب پنشیر به کابل جریان دارد و از مردم نیز می‌خواهد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
نن له همدې عمل ده چې کابل د پاک اوبو لکامک سره مخ دی. اسلامی امارت لپنشیر څخه د اوبو د راجدپور سیستم غور کړی او هیلمن یو چې دا مهمه او حیاتی پروژه عملی شي. خدا د افغانستان د هر وګړي مسؤلیت دی چې د اوبو له مصرف سره مسؤلانه چلند وکړي او بې‌ځایه اوبه ونه لګوي.
عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان نیز در این مراسم میگوید در جریان 3 سال گذشته 82 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر از سوی وزارت زراعت و مالداری و آبیاری در سطح کشور و مردم توزیع شده است و قرار است امسال این وزارت حدود 18 میلیون نهال را در بخش‌های مختلف کشور غرس کند.
ما در همه 3 سال یعنی 82 میلیون از طریق وزارت زراعت توسط سکتور خصوصی اتحادیه‌ها و مردم تقدیم شده. از این نهال مثمر گرفته تا به نهال‌های غیر مثمر و در بخش حفاظت جنگلات و در ارتباط جنگلات است و سیمش در بخش سبزیجات است که ما و شما روزمره که ضرورت به سبزیجات داریم در ارتباط با ای ما صدها تن توسط اونا پیشتر که ریاست تحقیقات ما بیان داشتن، توسط ریاست های مربوطه ما به مردم توضیحات صورت گرفته، تخم های اصلاح شده.
باز محمد فیضان، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان هم میگد بارش برف و باران های امسال نشان دهنده پایان خشکسالی در افغانستان است.
شو رشتونه درلودل، شو بارانونه و واری مدرلودلی، اگه وهمیه ده وچکالی چوه انشاءالله العزیز اگه ختمی دی. دانی حال نشانی پا دیرو شیانو که مجو تاستا یو خوشحالی را بخشی.
در همین حال عبدالوکیل متوکل، رئیس سرسبزی شاروالی کابل میگوید این نهاد در نظر دارد برای مبارزه با آلودگی هوا، ترویج فرهنگ نهالشانی و گسترش ساحات سبز در کشور 2 میلیون نهال را قرض کند.
سیده کابل پا مختلف وارتون و مختلف و ساحو و گلدانون که با در لب پا پزل بندی نهاز. تاسی گوری دی کابل هوا پا مخ کی کلونو که دیر خراب و ککڑا و لله الحمد شاروالی دی کوششونو پا وجه هوا پاک است.
کمپاین نهالشانی همساله در افغانستان همزمان با نزدیک شدن فصل بهار در سراسر کشور آغاز می شود و هر سال میلیون ها نهال قرض می گردد، اما به دلیل بیتوجهی مسئولان و مردم نهال ها از بین می رود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب از زن شنونده به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. زورتان بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. در برنامه امروز با شما در مورد بهداشت و سلامت جسم سخن میگوییم. خوبان همراه، یکی از مسائل مهم در سبک زندگی توجه به سلامتی و تندرستی است. بدون تردید سلامتی بر سبک زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر نیز سبک زندگی انسان در سلامتی و تندرستی او نقش مهمی دارد. انسان در زندگی و بدن سالم نیاز دارد و بهره‌مندی همه جانبه او از سلامتی لازمه فعالیت‌های وی در زندگی مادی و معنوی است. سلامتی یکی از بزرگترین نعمات الهی است و غالباً انسان زمان به ارزش این نعمت پی می‌برد که آن را از دست بدهد. چنانکه امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی نعمت پنهان است، وقتی که هست فراموش می‌شود، وانگاه که از میان می‌رود به یاد می‌آید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرمایند دو نعمت است که همواره کفران می‌شوند: سلامتی و امنیت. مسلماً اگر انسان تندرست نباشد نمی‌تواند کار سودمند انجام دهد، به طوری که حتی برای انجام کارهای روزمره زندگیش با کمک دیگران نیاز پیدا می‌کند. از این روز که در دین اسلام همان گونه که سلامت روح و اندیشه مورد توجه قرار گرفته و سلامت جسم و بهداشت تن نیز سفارش شده است. البته تأکید اسلام به سلامت جسم به معنای تن پروری نیست. همانطور که می دانید تمامی نعمت‌هایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است به منظور به کارگیری آنان در جهت رسیدن بر رفاه دنیوی و سعادت اخروی است. نعمت سلامتی نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. چنانکه از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این باره چنین روایت شده است که زکات علم نشر آن، زکات زیبایی عفاف، زکات بدن جهاد و روزه و زکات سلامتی و تندرستی سعی و تلاش در راه اطاعت و بندگی خداوند است. سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی، نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو. دوستان عزیز، بهداشت نیز در اصطلاح و مجموع فعالیت‌ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام می شود گفته می شود که شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می کنند. حال نگاه به مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام داریم. از آنجا که سلامت نیاز فطری و ضامن بقای نسل آدمی است، اسلام با تحریم خبائث و پلیدی ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه ها و مطرح کردن قاعده حفظ اعتدال راه وصول به این مقصود را فراهم ساخته است. قوانین بهداشتی اسلام با ظرافت خاص طراحی و بیان گردیده است تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشد. شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین با این جهت باشد که خداوند طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی، اعم از جسمی، روانی و روحی را در فطرت آدمی با ودیعت نهاده است. توصیه های مطرح در آموزه های دینی نیز بیانگر این امر فطری می باشند. نگاه گذرا با آموزه های دینی نشان می دهد که بخش زیادی از نظام آموزشی اسلام در قالب احکام شرعی بیان شده و برای فرد مسلمان و عنوان یک تکلیف مطرح است و او خود را ملزم بر رعایت آن می داند. از آنجا که مسائل بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردارند، خداوند برخی از امور بهداشتی را در برنامه عبادی مسلمانان قرار داده است. این مسئله در حقیقت نوع ضمانت اجراست. اگر رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد، مسلمان را از زیر پا گذاشتن آن اصول در نهان و آشکار باز خواهد داشت. از این گذشته مسلمانی که بداند هر کاری که باعث آسایش مسلمانان و حفظ سلامت آنها باشد خدمت در جهت رضای خداست، از پاکسازی محیط و کمک به حفظ بهداشت عمومی به عنوان عمل خیر استقبال خواهد کرد. در این صورت ریختن زباله در معابر و آلوده کردن آبها، ایجاد کانونهای آلودگی و نظایر این اعمال توسط نگهبان درونی و ایمان هر شخص منع خواهد شد. دوستان، اسلام بر بهداشت و نظافت تاکید فراوانی کرده و آن را بخش از ایمان و لازمه آن معرفی نموده است. در واقع یکی از ویژگی‌های اسلام تشویق بر رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است، زیرا دوری از آلودگی جسمی و روحی خواسته فطری هر انسان است. اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه عبادی فرد مسلمان انگیزه لازم برای رعایت بهداشت و پاکیزگی را در او ایجاد نموده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و هر مقدار که می توانید نظافت را رعایت کنید، زیرا خداوند متعال اسلام را بر پایه نظافت بنا نهاده است و هر کسی وارد بهشت نمی گردد مگر اینکه پاکیزه باشد. بنابراین نظافت و بهداشت در اسلام جایگاه خاصی دارد، به گونه ای که فرد مسلمان خود را ملزم می داند بهداشت را امر شرعی و دینی بداند و آن را در هر حال و به طور مستمر رعایت نماید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما خوبان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد تبریزیان که در رابطه با رعایت بهداشت و پاکیزگی در اسلام است جلب می‌کنیم.
بحث در سبک زندگی اسلامی از چند دیدگاه میشه بررسی کرد. یکیش بحث نظافت و پاکیزگی. اینی که بنده مقام عرض کنم اینه، اسلام و نظام بهداشتی اسلامی بهترین سبک زندگی رو دارد، بهترین سیستم برای رعایت پاکیزگی و نظافت، جوری که تو هیچ طب دیگر و در هیچ فرهنگ دیگر مسائل پاکیزگی و تمیزی و نظافت رعایت نمیشه. اسلام خیلی ظرائف و دقائق در نظر میگیره. در ابتدا اصل مسئله پاکیزگی و نظافت و کلام پیامبر و ائمه در این راستا مطرح بشه. خلاصه در کنار احکام شرعی، واجبات و محرم، واجبات و محرماتی که در ارتباط با پاکیزگی مثل وجوب وضو، وجوب غسل و امثال ایناست، تمیز کردن لباس و بدن و پاک کردن لباس و بدن از نجاسات، در کنار این بحثای اعتباری اسلام یک بحثای حقیقی هم داره، بحث پاکیزگی حقیقی و واقعی که هدف در اون صدق عنوان پاکیزگی که یه امر حقیقی صرفاً یه امر اعتباری نیست که واجب است و مستحب است و مکروه. نه، هدف در این نظام و سیستم بهداشتی تحقق خود عنوان پاکیزگی، بلکه تحقق واقعی پاکیزگی. لایحالین اگر مسلمانان این توصیه های پیامبر و ائمه در راستای پاکیزگی و نظافت رعایت کنند، امت اسلامی میتونه بهترین الگوی جهانی است. مسلمان باید پاکیزه باشه، مؤمن باید پاکیزه باشه و این مسئله پیامبر و هم خیلی تبلیغ کردند و فرمودند این سنت، سنت انبیاست. یکی از وظایف انبیا اینه که مردم را وادار کنند به رعایت نکات پاکیزگی و تمیزی، چون مردم اگر رها بشن میرن به سمت عدم رعایت این امور و عدم رعایت پاکیزگی.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. با @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. همراهان گرامی، نظام بهداشتی اسلام برنامه فراگیر است که از بهداشت فردی در دو بعد جسمی و روحی آغاز می گردد. وانگاه با ارتباط فرد با دیگران می پردازد و با عنوان بهداشت خانوادگی، اجتماعی، حرفه‌ای، محیط، مسکن، تغذیه و اقتصادی مطرح می شود. اسلام با تکیه بر وحی عالی ترین رهنمودهای بهداشتی را در اختیار مسلمانان قرار داده است. برای مثال قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 169 مردم را به خوردن غذاهای پاکیزه و حلال فرا می خواند و یا در سوره مبارکه عبس آیه 24 انسان را به دقت در طعامی که می خورد سفارش می کند. این سفارش ها از آن روز تا انسان دقت کند که آیا آنچه می خورد با نیاز بدنش مطابقت دارد و آیا حلال و حرام خدا در آن رعایت شده است یا نه، چرا که طعام در سلامت جسم و روح انسان نقش بسیار مهمی دارد و همین دلیل در اسلام آداب خاصی برای خوردن بیان شده است. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، جهان سپاس از همراهی شما بزرگواران. انشاءالله در برنامه آینده باز هم با شما از اهمیت سلامتی و بهداشت در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. تا آن زمان بدرود.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری.